حامی قسمت از پادکست ده صبح ایلیا آکادمیه. ایلیا آکادمی طراح و برگزار کننده دوره های آموزش مهارت های نرم و تخصصی در حوزه مدیریته که هم برای افراد و هم سازمان ها به صورت حضوری و یا مجازی ارائه میشه. وچه تمایز ایلیا آکادمی علاوه بر مدل آموزشی پشتوانه قوی سالها تجربه مشاور مدیریت داخلی و خارجیه. به وبسایتشون سر بزنین www.ilia-academy.com ILIA-academy. سلام به همه مخاطبین پادکست ده صبح. به قسمت 71 از فصل دوم این پادکست خوش اومدید.
منم سلام میکنم. ما همونطور که دو قسمت قبل گفتیم این چند قسمت رو راجع به بحثای مربوط به بحران، حالا یه مقدار بحران کرونا ولی به صورت کلی بحران داریم صحبت میکنیم و دورکاری تاثیرشون روی برنامه ریزی و استراتژی سازمان، روی منابع انسانی، روی نحوه کار کرد و نهایتاً مسائل مالی که بهش مربوط میشه.
خب امید چیا گفتیم چیا نگفتیم؟
خب من توصیه میکنم که
بشنوید
هفته قبل رو گوش بدید، اپیزود 70 رو، و اون رو الان ما میتونیم ادامه بدیم. راجع به هدف گذاری خیلی نکته مهمیه الان، تغییراتی که باید توی مدل هدف گذاری گذاشت. اولا که این در واقع یک گوشزد و تلنگریه برای اینکه سازمان ها ببینن که خیلی اهداف بلند مدت، استراتژی خیلی بلند مدت دیگه شاید تو این دور زمان جواب نمیده. حالا این همه که ایران به هر حال بالا پایین داره هیچی، و خب این بحران هایی هم که پیش میاد بعید میدونم هیچ کسی اون هدفی رو که گذاشته بود تونسته بود حتی حدودش رو بزنه. و
میدونی دلم برای کیا میسوزه؟ برای بعضی از مدیرای فروش استارتاپی که قسمت قابل توجهی از حقوقشون روی فروش شب عید بود.
بله.
و خلاصه همش پرپر شد به باد رفت.
حالا اصلا غیر از استارتاپی خیلی
شرکت داشتن خیلی ها واقعا. آره.
فکر میکنم غیر از مواد غذایی شوینده اینا که حالا اونقدی شاید ضربه نخورد و شاید حتی بیشتر هم فروختن، خیلی جاهای دیگه حالا چه استارتاپی چه غیر استارتاپی به هر حال از لحاظ فروش این ضربه رو خوردن و کمیسیون ها از بین رفت.
آره، هر کس ولی تونسته به شکل آنلاین خورده فروشیش رو ارائه بده به نظرم رشد کرده. من گفتم بهت از دوستانم بودن استارتاپی که حوزه آنلاین فروش کتاب بود و رشد چند برابری رو تجربه کردن، یا مثلا استارتاپ هایی که آموزش های مجازی داشتن.
آره، ولی اگه مثلا چمدون و نمیدونم دو چرخه و وسایل ورزشی میفروختی.
آره،
خارج از خونه، البته داخل خونه به شدت اونام خب قطعا مخاطب داشت،
هر کس به نوعی ب... ولی خیلی هم بودن که واقعا تونستن خیلی به سرعت و با چابکی خودشون رو با این شرایط تطبیق بدن. مثلا یه سوپرمارکتی نزدیک خونه ماست خیلی بزرگه و این اصلا هیچ وقت نیازی نمیدید که مثلا محصولش رو در اسنپ مارکت عرضه بکنه، ولی بعد از این ماجراها وقتی که دید که خب تعداد مراجعینش کم شده اومد و با یک تصمیم به نظرم درست و البته قاطعا هم هزینه کرده دیگه، اومده کاتالوگش رو اومده توی به هر حال مجموعه اسنپ مارکت ایجاد کرده، خودش رو عضوی از اسنپ مارکت کرد و الان اینقدر سرش به خاطر سفارش‌های آنلاین شروعه که دیگه تلفن جواب نمیده. یعنی سوپرمارکت با خونه 50 متر فاصله داره، ولی من نمیخوام برم تلفن میخوام بهشون بزنم بیارم، نمیتونم ترجیح بدم که اون 2500 تومان پول پیک اسنپ مارکت رو بدم که بتونم سفارش بدم. یعنی تونسته همچین کاری انجام
کلن رو در... تو قسمت قبل هم صحبت کردیم دیگه، به هر حال تصمیماتی جدیدی باید گرفته شه و تغییراتی میخواد و هر چقدر سریعتر و چابکتر بتونین این کارا رو بکنه و انعطاف بیشتری داشته باشیم و میگم صبر نکنیم. مثال خیلی خوبی بود میسم حمزه، خب در اشل شاید کوچیکیه، شاید مثلا میتونیم بگیم کل کسب و کارو عوض نکرد، کانال فروشش رو مثلا تغییر داد اینا، ولی به هر حال اگر حتی تغییرات بزرگترم لازمه بهتر گرفته شه، خصوصا با اینکه گفتیم این داستان قاعدتا طولانی خواهد.
و نکته یکی هست اینه که خیلی از این تغییرات واقعا نیاز به صرف مثلا هزینه عجیب غریب نداره، یعنی تو مثلا با یه هزینه خیلی کمی میتونی اولا کسب و کارتو نجات بدی. حتی مثلا فرض بگیر که اسباب بازی فروشی، یعنی دیگه از اسباب بازی فروشی که آنلاین نشده تو خلاصه سنتی تر ممکنه سراغ داشته باشی، یا مثلا نونوایی. حالا نونوایی یه مقداری قبلا تجربه های در موردش وجود داشته. من اسباب بازی فروشی دیدم تعطیل بود قاعدتا، اصلا طبق مقررات قرنطینه نمیتونست کار بکنه، کرکرش نیمه پایین بود، تلفن زده بود، تبلیغ انجام داده بود که آقا ملت باشیم میان اگه خواستین اسباب بازی بخرین من میارم تحویل میدم دم خونتون. و این نیازه رو درست تشخیص داده بود که وقتی بچه تو خونه گیر افتاده با مامان داره آسی میکنه، احتمالاً با مامان حاضرم بیان کار انجام بدم، فقط این اطلاع رسانی هزینه رو بالا برده
و حتی الان میتونه در واقع رو تلگرام، رو واتساپ، رو اینستاگرام که از همه بهتر در واقع محصولاتو بفروشن. و خب پیکان که دارن کار میکنن، نمیدونم الو پیکو، اسنپاکس و حالا پیکای دیگه، در نتیجه مسئله ای از این بابت نیست و خدا رو شکر به حال کارت به کارت و پرداخت آنلاین اینا هم هست، یعنی شما حتی لازم نیست از پوز هم لزوما استفاده بکنید.
دقیقاً همینطور. و یه نکته من بگم حالا در ادامه همین صحبت دیگه اینو ببندیم، ما توی لایو هم راجع به صحبت کردیم، یه درصدی از کسب و کارها کسب و کارهایی هستند که 100% آنلاینن و فرایندهاشون اینجوری بگم، فرایندهاشون رو میتونه بخش قابل توجهی از فرایندهاشون رو آنلاین بکنه. یه درصدی از کسب و کارها هستن که تقریبا هیچ بخشی از فرایندهاشون رو شاید نتونن آنلاین بکنن. مثلا اینهایی که داره قطعه میسازه، ماشین داره میسازه، کارگاه صنعتی داره، ولی این وسط یه مثلا مقدار خیلی زیادی اکثریتی از کسب و کارها وجود دارن که اینها به مقدار کم و زیاد میتونن بخشی از فرآیندشون رو آنلاین بکنن و ما به هر آنلاین یا به هر حال قابل تطبیق با شرایط فعلی. یعنی ما حالا مثلا ممکنه بگیم 80% 70% کسب و کار اینجوریان، به هر حال میتونی یه کاری انجام بدی. مثلا دیگه هم توی لایو زدیم قضیه غذای نیمه آماده،
آره
پیتزا مثلا برای من اسمس اومد، الان تو میترسی بیای از من پیتزا بگیری
نیم پخت
برات، آره نیم پخت بهت میدم، بذار تو مایکروویو، بذار تو فر، نمیدونم مثلا به یه روش دیگه بیا تبخش کن. این اولی که هزینه طرف پایین میاره، به هر حال باعث میشه که آدم هایی که حاضر نبودن بیان بخرن و این مقدار خیلی زیادی از این ماجراها برمیگرده به اینکه من بپذیرم که باید یه تغییری انجام بده.
دقیقاً. و برگردیم حالا به در واقع داشتیم راجع به هدف گذاری صحبت میکردیم،
موفق شدم به
کل مخالف کنم. میسم یه پیوت خیلی سنگینی
اینجا پادکست دهزو مقام اینجا
کاملا آشنا هستم در مورد آن تای حرف میسم، خودم ادامهش بدم میخوبه، خواستم اینو بگم، یادم بمونه، داشت یادم میرفت. این بحث آنلاین شدن لزوما مال فروش خدمات و اینا نیست، این میتونه داخل سازمانتون باشه. یعنی تو قسمت قبل گفتیم مثلا اتوماسیون فرایند، یه کاری که به جای این که مثلا شما برگه امضا کنی، نمیدونم چند درخواست مرخصی، چه پرداخت، قبض، هم خیلی چیزا رو فرصت خیلی خوبیه که بتونین آنلاین کنین فرایندهاش رو، حالا از طریق نرم افزار یا طرق دیگه، هر جور که بتونید. خیلی ابزار است واقعا خارج از محتوای این پادکسته، بتونید جوری آنلاین بکنید که دوستانی که دارن دورکاری میکنن تو خونه هستن مجبور نباشن به خاطر امضا و کاغذ بازی در واقع بیان. من حتی با یکی از شرکت‌های قرارداد داشتم تموم شده بود آخر سال، برای تمدیدش خودشون گفتن که چیز تمدید، یعنی گفتن که ما صحبتی تمدید کنیم و
تو بعد امضا
پرداخت تو انجام بدیم، چی اوکی؟ گفتم ما خودمون نمیخوایم امضاها مگر اینکه واقعا واجب باشه خودم نمیخوام. اینه که میتونید در واقع خیلی این کارهای فیزیکی و اینا رو تا جایی که میشه یا کم کنید یا دیجیتالش بکنید، و حالا بحث دیجیتال ترانسفورمیشن و تحول دیجیتال اینا، خب یه تیکه‌ای از اونه. یعنی اصلا این شاید یه فرصت خوبیه برای انجام این دیجیتال ترانسفورمیشن، رفتن به سوی دیجیتال شدن. چون الان میگم با فرض اینکه باز منابع و پولش رو دارید، چون وقت دارید، نیروهاتون هست و کار دیگه خیلی نمیشه انجام داد، خیلی فرصت خوبیه که به سمت دیجیتال شدن و توسعه داخلی برید.
و کاش این حرف رو گفتی کی خوب بشنوه؟ دولت. الان خیلی از خدماتو گفتن که میشه واقعا به شکل آنلاین اومد انجام داد، خب اگر که اینا رو میشه آنلاین انجام داد، از این به بعد امیدواریم که آنلاین هم انجام بشود، یعنی انقدر مراجعه ها کم بشه. این همه دولت الکترونیکی دنبالش هم دویدن جاهای مختلف تو دولت، واقعا بهترین فرصت برای اجرایی شدنشه.
الان بیمه شخص ثالث هم دیدم که
اصلا تحول
و الزام کردن که همه باید آنلاین ارائه بدن و
اصلا هر چقدر که این شرکت استارتاپ های بیمه ای دنبال این قضیه دویده بودن نشده بود، ولی این الان این شرایط باعث شد. خب اگه میشد زودتر میکردیم.
خب
برگردیم خب هدف گذاری.
آره در مایه هدف گذاری خیلی بحث مهمیه. حالا چه شما دارین از نمیدونم هدف گذاری سنتی استفاده میکنین، چه دارین نمیدونم از اوکیار استفاده میکنین، از حالا ابزارهای دیگه استراتژی KPI، هر کاری که دارین میکنین تو بحث هدف گذاری، چند تا نکته خیلی مهمه که بهش توجه کنین. یکی اینکه افق هدف گذاریتون رو باید کوتاه کنین، چون تغییرها به شدت زیاده، عدم قطعیت به شدت بالاست. پس اگه قبلا مثلا استراتژی یک ساله داشتین، مثلا اهداف مثلا 3 ماهه، اینا رو باید شاید نصف کنین، 1/3 کنین. و حالا خصوصا در مورد OKR من با شرکت های کار میکنم همیشه اینو میگم، آیه نازل نشده که 3 ماه باشه یا فصلی باشه. حالا چون مثلا گوگل یا جای دیگه 3 ماه انجام میدن، معنیش این نیست که شما هم مجبورین. و قطعا توصیه میکنم اگر بتونید هندل کنید، مدیریت بکنید کارهای مربوط به OKR رو، شاید مثلا از 3 ماه بیان رو 2 ماه، بیان رو 1.5 ماه، هرچی 6 هفته،
هر چیزی که لازمه،
هر چیزی که لازمه و توانش رو دارید بتونید کوتاه کنید، به نظرم خیلی مهمه. موضوع دیگه اینه که اگر که قبلا خیلی اهداف یه خود در واقع جاه طلبانه و استرچ و اینا میذاشتین، الان دیگه احتمالا خیلی نمیتونین از اون کارا بکنین، و اگر بخواین بذارین عملا هدف جاه طلبانتون
بشه هدف قبلا
واقعیه قبلا. یعنی اگر مثلا میگم برای امسال مثلا یه هدفی گذاشته بودید، مثلا برای
فروش 100 میلیون تومان، مثلا
100 میلیون تومان و این 100 میلیون تومانتون خیلی مثلا واقعی بوده، بعد یه دونه استرچش مثلا 120 بوده، الان دیگه اون صده جاه طلبانتونه، واقعیتون یهو میاد 70-80. یعنی یه شیفتی خواهید داشت توی کشش هدفاتون و باقی بودنش،
و توی KPI هایی که بر اساسش کارکنان رو ارزیابی میکنن، این رو هم باید در نظر بگیرن دیگه.
آره مثلا این خیلی مسئله مهمیه. حالا تو چیزایی بعد میخواستم بهش اشاره بکنم، خیلی باید این تیکر خوب مدیریت بکنین، چون مثلا قول پاداش دادین، قول نمره ارزیابی دادین، همین ها هم میریزه. یعنی یا باید کلا این از برق بکشین موقتا، این بحثای مربوط به ارزیابی عمل کردی که خصوصا به پاداش بسته، یا یه فکر جدی باید بکنین، چون به شدت ممکنه اذیت کنه. حالا بیشتر صحبت میکنیم تو قسمت‌های آینده. نکته دیگه این که فرکانس بروزرسانی اهداف و خود استراتژی ها رو باید فرکانسش خیلی ببریم بالا، هی تونتون چکشون کنین، تونتون مانیتور کنین، بازهای خیلی کوتاه مثلا شاید هفتگی بذارین یه چک پوینتی که ببینیم اوضاع چطوره، آیا تغییری باید بدیم، نباید بدیم، بالا کنیم، پایین کنیم، میزان ریسک چطوره. اینها رو اگه قبلا نمیدونم ماهانه می‌کردین، شاید الان باید هفتگی کنین. شاید حتی یه جاهایی بگید هفتگی هم زیاده، مثلا یه روز در میون، شاید هر روز مثلا 5 دقیقه در
میون. اینکه نمی‌کردن تا حالا چطور؟
نمی‌دونم اونا چجوری میرن.
چون اونا خیلی هستن دیگه واقعا.
بله خیلی هستن، هیچ کدوم از این کارا نکردن، ولی به نظرم این تو بمیری از اون تو بمیری نیست.
و البته موفقم بودن تا به حالا، به هر حال به هر علتی که بودن. من خب شرکت واردات صادرات واقعا میشناسم که خیلی هم موفق بودن، ولی به نظر میاد که اصلا هیچ هدفی نداشتن، ولی به نظر میاد الان واقعا باید هفته یه بار، 2 هفته یه بار بیان شرایط بررسی بکنن. چیا رو باید بررسی بکنن امید؟ مثلا
ببین از
پیش بینی از آینده رو مثلا فقط
هم نه، ببین در واقع تأثیری که این شرایط داره رو پرسنلشون، مشتریاشون، سهامداراشون، بیزنس پارتنراشون، فروششون، تأمینشون،
نقدینگیشون.
آره من مالیو جا میندازم چون علاقه خاص دارم.
اصلش اینو
بله واقعا فکر کنم اصلش واقعا اونه تو شرایط بحران. کل این تصمیمایی که میگیرن، هدفایی که ست میکنن، تمرکزشون رو که مشخص میکنن. و موضوع بعدی برمیگرده به همون بحث کامیونیکیشن، مطمئن باشین استراتژی و تصمیمات و اهداف و غیره خیلی خوب منتقل میشه، خیلی خوب کامیونیکیت میشه، رفرنس خوبی براش وجود داره دیگه، تو ذهن افراد نباشه، رو کاغذ نباشه، یک مرجع دیجیتالی حالا یه جایی تو شبکه‌هاتون، تو سروراتون یک جایی داشته باشید، حتی تو ابزارهای آنلاین دیگه که همه بتونن راحت بهش دسترسی پیدا کنن، حتی شاید گوگل شیت باشه، به محضی که آپدیت میکنید بقیه بفهمن و بتونن بخونن و بهش دسترسی
پیدا کنن. تو چقدر موافقی یا مخالفی با صداقت تو این حوزه؟ به این معنی که خب من یه تصمیمی دارم، یه مثلا چیزی تو اون کمیته بحرانم دارم بررسی میکنم که این ممکنه که اثر خیلی زیادی داشته باشه روی شرکت، آیا من باید بیام اینو اعلام بکنم به شرکت که ما این ریسکی که الان وارد شده رو داریم بررسی میکنیم؟ اولی که باعث میشه که خب به هر حال یه مقداری مثلا پرسنل آمادگی داشته باشن و پذیرش بالاتری داشته باشن نسبت به تصمیمات تو و اصلا کلا نسبت به خود تو، ولی از اون طرف ممکنم هست که به شدت نگران بشن و رفتارهای عجیب غریب از خودشون نشون بدن. حالا نمیدونم تجربت چی نشون میده توی این مقدار شفافیتی که توی همچین شرایط بحرانی باید وجود داشته باشه.
ببین من به نظر اتفاقا سوال خیلی خوبیه که از مدیرای مختلف بپرسیم، چون مطمئنم جوابای مختلف
بده.
من الان میخوام بگم، میگم که تو این شرط لازمه خیلی صادق بود، به این علت که چیزی که لازم داری اعتماد و همبستگیه، و اگر که شروع کنی تو این شرط خصوصا با وضعی که حالا تو ایران داریم و غیره صادق نباشی و آدما شک کنن و فکر کنن داری گولشون میزنی، باور نکنن به تو، همه چی میپاشه. یعنی الان نقش واقعا مدیریت و رهبری فوق العاده جدیه، تو باید واقعا رهبر خوبی باشی، رهبر خوبم لازم داری که آدما باورت کنن، بهت اعتماد کنن، پشتت در واقع جمع بشن، با هم دیگه برین جلو، انسجام داشته باشی، و اتفاقا این به نظرم خیلی نیرو انرژی میده، و برعکسش اگر بفهمن اینطوری نیست کلی چیزا میپاشه.
ممکن نیست این آشفتگی به سازمان صدمه بزنه. البته بدونی
ببین اون ورش هم هست دیگه، منتها من در قطعا مخالف اینم که دروغ گفته بشه، ممکنه یه جایی ولی
راست نشاید.
این کارو من خب زیاد دیدم، مثلا یه چیزی اتفاق بعدی داره میفته نمیگن، ولی که ریسکشو خودشون بپذیرن و خودشون دغدغه‌شو خودشون، این یه بحث جداییه. میدونی مثلا میگه که آقا مثلا ما اگه مثلا نمیدونم فلان پروژه رو نگیریم وضع مالی اون به هم میریزه، ممکنه مجبور بشیم مثلا بریم از بانک وام بگیریم، اون نشه فلان، یک سری درگیری اینطوریه. قطعا همه جزئیات یا همه چیز رو لازم نیست بازگو کنن، اما از اونورم دروغ نباید بگن. دوباره از اونورم به هر حال توی خصوص این شرایط به نظرم اگه تأثیری واقعا روی کسب و کارشون، روی مشتریاشون، روی تولیدشون، محصولشون، هر چی هست، من باشم تا جای ممکن صادق خواهم بود. حالا تو باز منابعسانی هم صحبت میکنیم، خصوصا این که اگر قراره که مثلا تعدیلی باشه، حقوق نگیرن، اتفاقی بیفته، هر چقدر شما صادق باشی اینو بهتر میتونین با هم تا کنین، با هم جلو ببرین.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح سامانه مشاوره آنلاین پزشکی دکتر ساینا است. با دکتر ساینا میتونید همیشه و همه جا با بهترین پزشکان متخصص سراسر کشور به صورت آنلاین گفتگو کنید. بیشتر از 550 پزشک متخصص در 43 گرایش تخصصی آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. برای دریافت مشاوره آنلاین پزشکی میتونید به سایتشون مراجعه کنید یا اپلیکیشن دکتر ساینا رو از طریق گوگل پلی دانلود کنید. drsaina.com drsaina.com. البته چیزی هم که من میخوام اضافه بکنم به این بحث اینه که این باورم چیزی نیست که یک شبه به وجود بیاد.
بله.
و تو باید کلا به عنوان رهبر سازمان یا مدیر سازمان منشت از قبل این بوده باشه که با بقیه شفاف بودی. مثلا اگر که اینو من دیدم و سراغ دارم، مثلا اگر میگی من وضعیت مالی شرکت بده و مثلا حقوق با تأخیر دارم پرداخت میکنم، حالا الان مثلا ماشین 200 میلیونیم و یهو فردا پرسنل میبینم ماشین 200 میلیونی شده، ماشین 600 میلیون تومانی، این گیر این وسط داره. حالا ببین این ترجیحات شخصی آدم هاستا، ولی خب به هر حال
سیگنال بعدی میده.
آره، جز دارایی های توئه که تونستی یکم چنین باور و اعتمادی ایجاد بکنی که پرسنل بیاین رو باور بکنن. و این نکته دیگه هم که من به ذهنم میرسه در شرایط بحران و در همین حالا در مورد بحران کرونا هم خیلی اتفاق افتاد اینه که من پیشنهاد میکنم، چون این رو هم دیدم بعضن، آنچه که در سوشال مدیا میبینیم رو باور نکنیم و مبنای تصمیم گیریمون قرار ندیم. یعنی اینکه من آمار و اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در مورد آینده رو از کجا به دست بیارم هم هنر اساسیه. آیا مثلا صرف این که نمیدونم فلان سایت معتبر خبری خارجی اومده یه حرفی زده، آیا این مبنای اینه؟ حالا تازه من حتی ممکن ترجمه اینم خونده باشم، اصلا خبر رو نخونده باشم و در نتیجه اصلا کلا یه میس آندرستندینگ اتفاق افتاده باشه، آیا این مبنای تصمیم گیری من برای سرنوشت بیزینسم هست یا نه؟ اینم نکته اساسیه که من باید بدونم که به کجا اعتماد بکنم. هرچند الان تو شرایط کرونا خیلی سخته.
آره، برای همین هم تاکید کردم که در واقع یک منبع واحد مشخص باشه که فقط کامیکیشن از اون بره که از شایعه جلوگیری. بدترین اتفاق که خیلی زیاد تو شرایط بحران میفته
شایعه
است. همین شایعه است و هر چقدر شما کامیکیشن تو دقیق‌تر، شفاف‌تر، مشخص‌تر و زیادتر بکنی، احتمال در واقع شایعه رو میبره پایین. من اینم بگم و از این رد شیم. در واقع یه ویدیویی دیدم از مدیر عامل هتل‌های مریوت که در واقع
عالی بود، خیلی خوب،
یکی از بزرگترین، اگه بزرگترین نه دیگه، مثلا فکر کنم تاپ 3 هتل‌های دنیاست و توییتش هم کردم، اگر تو توییتام برین پیداش میکنید. فوق‌العاده ویدیوی خوبی بود و واقعا این آدم میاد تو دوربین مستقیم صحبت میکنه، 4-5 دقیقه همه چیز رو میگه، خیلی شفاف، خیلی صادق میگه آقا اینطوری شده، تاثیرش رو بیزنس ما این بوده، این منطقه اینطوری شده، ما داریم چی کار میکنیم، تاثیرش رو کارمندا چه اتفاقی میفته، بعدش چی میشه،
چه تصمیماتی گرفتی مفتی این قوانه. یه چیز جالبه من اولش میگه، میگه که من طالب این ظاهر ندیدین، آره من مثلا سرطان داشتم، تحت شیمی درمانی بودم، ولی خب مثلا الان برگشتم سر کار. خود همین چقدر جلو شایعه رو میگیره.
آره خیلی خوب بود. در نتیجه این میگم نقش رهبری و کامیونیکیشنش و صداقتش و شفافیتش به نظر من خیلی مهمه و اینو میخواستم بگم در ادامه صحبت میسم. خیلی بودن که شاید قبلا اینطوری نبودن، آدم ها اینطوری نگاهشون نمیکردن، اینطوری قبولش نشن، الان ولی اگه توانمندیش رو دارن و عزمش رو دارن، الان موقع خوبی خودشون نشون بدن. کما اینکه خیلی اتفاق افتاده، مثلا یهو فرماندار مثلا نیویورک یهو خیلی معروف شده، یعنی در حدی که گفتن آقا مثلا تو برو چرا رئیس جمهور شد، دقیقاً گفتن و چون یهو رفته تو نقشش، نقش خوب داره میبره جلو، آدما رو در واقع اعتمادشون رو جلب کرده، حمایتشون رو گرفته. اینه که میگم اگر قبلا هم نبوده دلیل نمیشه الان چیز نشه، الان یه فرصت خوبی برای دوباره به میدون اومدن. خب در مورد بحث هدف گذاری داشته میگفتیم، یه نکته خیلی مهم که خب همیشه صادقه و شرکت ها همیشه انجامش نمیدن ولی الان خیلی مهمتره، بحث تمرکز و اولویته. یعنی الان باز میگم از این توبه میریا نیست دیگه، الان واقعا مهمه که خیلی متمرکز و خیلی فوکوس و خیلی منسجم رفتار بکنن سازمان ها و این لازمش اینه که هدف های کمتری بذاریم، اولویت های کمتری بذاریم، تعداد نمیدونم استراتژیمون رو ساده و مشخص و جمع و جورتر بکنیم که هم خودمون متمرکز باشیم هم آدما راحت بفهمن. همونطور که گفتیم فرض بکنید توان ذهنی و روانی آدم ها به شدت میاد پایین، بنابراین هرچی شما چیزای بیشتری، چیزای متنوعتری، چیزای مختلفی بخواید بهشون بگین گیج و گمتر میشن، بهره برشون میاد پایین، همسویشون از بین میره. پس اگر بتونیم محدودتر کنیم، متمرکزتر کنیم نسبت به حالت عادی، میتونه خیلی کمک کنه.
کاملا درست.
و نهایتا به علت این که الان دورکاری داریم و یه خود انسجام کم شده، اگر بتونید جوری هدف گذاری کنید که اصطلاحاً کارا در واقع کراس فانکشنال باشه، یعنی محدود، یعنی دپارتمان دپارتمان، تیم تیم جدا نباشه و اون جاهایی که مشارکت بین ایناست جوری هدف گذاری کنید، جوری برنامه‌ریزی کنید که این تیم‌های مختلف با هم مشارکت داشته باشن و اهداف مشترک داشته باشن، کمک میکنه اینا بیشتر با هم درگیر یا انگیج بشن، درگیر به معنای خوبش منظورم، و بتونن یه مقدار انسجام رو زیاد بکنن که حالا ما تو OKR خیلی راجع به این صحبت میکنیم و بحث میکنیم، در واقع اینوالف کردن آدم ها تو پروسه هدف گذاری و جوری هدف رو ست کنیم که اینطوری نباشه این مال منه، این مال میسم، اون مال فلانیه، بلکه اهداف، چون خیلی عمده وقتا تو سازمان اینطوری که اهداف مشترکه، چند تا تیم باید با هم کار کنن برسه، منتها حالا به علل مختلف اینا رو جدا جدا میذارن. اگر بتونیم مثلا چند هدف مشترک حداقل ست بکنیم که تیمای مختلف با همی هدف رو داشته باشن، مجبور میشن با هم کار کنن، یه مقداری انسجامی که از بین رفته خصوصا به علت دورکاری میتونه برگرده.
کاملا درست. امید یه سوال من پرسم، راجع به استراتژی صحبت کردی که خوبه تعداد استراتژی رو کم بکنیم، تعداد معمول استراتژی ها چند تاست؟ مثلا
ببین
4-5 تا دیگه درست.
ببین حالا استراتژی رو نمیتونیم بگیم تعدادش، یعنی استراتژی که خودش یک مثلا راه و چگونگی رسیدن فلان، میتونیم راجع به اولویت های استراتژیک، یعنی بیشتر منظورم این اهداف و اولویت های استراتژیک، اگه ما قرار بوده مثلا معمولا اینطوریه، یعنی همه جا اینطوریه که مثلا سالی 20 تا چیز ست میکنن، 4-5 تاشو میرسن، 4 تاش نصف از فلان. خیلی توصیه به تعداد کم میشه قطعا، مثلا زیر 10 تا، این واقعا داریم تمرکز استراتژیک صحبت میکنیم، حتی مثلا نمیدونم 3 تا و تو اوکی‌آر هم دقیقاً همین حرفو میزنیم، میگیم واقعا بیشتر از 2-3 تا ابجکتیو نرید، برای اینکه تمرکز رو از بین میبره. خب حالا این تمرکز شامل ممکنه اهداف بشه، شامل چگونگی رسیدن بهش بشه. مهم اینه که آدما واقعا دقیقاً بدونن آقا ما تمرکزمون اینه اینه اینه، این کارا رو داریم میکنیم، این تو مغزشون جا بیفته و همسویه ایجاد بشه و مطمئن باشن میتونن برسن به این اهداف.
یعنی یا چیزی رو ست نکنن، یا اگر ست میکنن تمام انرژیشون رو بذارن برای اینکه
برسه دیگه
برسن. مثلا یکیش ممکنه این باشه که من الان در شرایط فعلی این بدهی هایی که الان دارم مثلا توان ریسک کردنم رو کاهش میده، پس در نتیجه سعی بکنم با بخشی از دارایی های ثابتم این بدهی ها رو تسویه بکنم، این میشه یکی و تمام انرژی رو بذارم سر این. یعنی
آره دیگه، یعنی آره دقیقاً همین، به جای اینکه مثلا 20 تا چیز ست بکنم که 10 تاش اصلا نرسم دست بزنم، نمیدونم 7 تاش هم نصف بشه، مثلا 3 تاش هم هی مثلا نیمه، چون در واقع این اتفاق میفته دیگه، منابع محدوده، زمان محدوده،
مصارف محدوده.
آره خب، بنابراین این یعنی خیلی چیز جهانی، یا نمیگم مال استارتاپ و غیر استارتاپ و ایران و خارج و فلان این داستاناست، و در نتیجه هدف اینه که چیزای کمتری ست کنیم، متمرکز باشیم، ولی واقعا به اونا برسیم. و خب بعد اینجا مهم میشه اون چیزای کمی که ست میکنیم واقعا اولویت و مهمتر و بحرانی تر از بقیه باشه.
این چیزی که توی مورد من به ذهنم میرسه اینه که یکی از ابزارهای مهمه یک مدیر برای اجرا کردن این اهداف و استراتژی ساختار سازمانیشه و نوع سازماندهی نیروهای انسانیشه. پس در نتیجه من اگر که اهدافم عوض شده، اهداف و اولویت استراتژیکم عوض شده، شاید حتی کار به جایی برسه که بعد ساختار سازمانیم رو هم عوض بکنم. یعنی مثلا یک معاونت بزرگی در حوزه فلان داشتم، اصلا کلا دارم از این میکشم منابع و بیرون، این تبدیل میشه به معاونت کوچیک. قبلا داشتم کار فروش بی تو سی انجام میدادم، حالا به نظر میاد بهتره کار فروش بی تو بی انجام بدم، اینو بزرگ بکنم. خب همه
نیروهای سازمان رو میکشه، همیشه اتفاق میفته، فقط مسئله اینه که الان تو این شرایط تو این بحران اینا کار انقدر گنده کردن خودش ریسکیه.
درسته،
یعنی خیلی باید مطمئن باشی ریسکشو محاسبه بکنی، بعد یهو مثلا در این اشلی که تو گفتی. یه نکته خیلی مهم که خیلی بهش اشاره نمیشه و اینا اینه که حواستون باشه تو این هیری ویری وسط این بحران برندتون خراب نشه، اعتبارتون از بین نره به بهانه این که خب حالا این تو مدت کوتاه یه کاری کنیم و اینا. ممکنه یه کاری کنین الان نجات پیدا کنین، ولی برند و اعتباری که سالها جمع کردین خراب بشه و بعد از در دوران پسا کرونا نتونین جمعش کنین و اونجا ضربه بلند مدت بخورین. و در پیروی میتونم بگم فرصت خیلی خوبیه برای مسئولیت اجتماعی، اون بودجه‌ای که برای مسئولیت اجتماعی گذاشتین،
یا حتی الان باید خرج
کنید، الان خرج کنید، یا حتی بودجه‌ای که نذاشتین رو اگر باز میگم میتونید، فرصت خیلی خوبیه که هم کمک کنید، کار در واقع خیرخواهانه است، هم مسئولیت اجتماعیتون رو انجام بدین، هم برای برندتون و اعتمادتون خوبه که تو این مدت در واقع یک ارزشی اضافه بکنه.
حتی من فکر میکنم که برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعیشون شرکت ها خیلی هم لزومی نداره که به طور مستقیم پولی پرداخت بکنه. یعنی اینکه بگی که من در راستای اینکه خیلی از کسب و کارها صدمه دیدن، یا مثلا مردم صدمه دیدن، برای این مدت محدود یا برای این مدت فلان سطح از خدماتم رو با این تخفیف دارم ارائه میدم. این مسئولیت اجتماعی به علاوه اینکه از نظر بیزینسی هم بهت کمک میکنه، یه عده از اینها میان برند تو وفادار میشن، برای تو باقی میمونن و مثلا واقعا لزومی نداره همه چیزم پول خرج کردن و ماسک خریدن خرج کرد مثلا توزیع کردن توی جاهای مختلف باشه.
نکته دیگه اینه که تو این شرایط شاید لازم داشته باشین که واقعا حتی با رقیباتون مشارکت کنین، بده بستون اطلاعاتی کنین، نیروهاتون منابعتون رو اصطلاحا پول کنین، یعنی بذارین توی کاسه، نمیدونم قدرت شانه زنیتون بره بالا، شاید بخوان شرکای تجاری جدید داشته باشین، احتمالاً ادغام خواهیم داشت.
خیلی از ورشکستگی رقیب مستقیمتون خوشحال نباشین. آره، چه سیگنال خوبی نیست.
بله، یعنی به اینام فکر کنین، یعنی یه کاری که تا حالا اصلا فکرشو نمیکنه، جرأتشو نمیکنه، اصلا منطقی نبوده، الان ممکنه کاملا منطقی باشه.
حاجی برنامه چیه؟ آره واقعا.
بعدا خیلی تغییرات گنده، ریسکا خیلی، مثلا یه آزمایشی می‌خواستین بکنین قبلا نمی‌کردین چون یهو تاثیر زیادی رو مشتریاتون داشت. الان این وسط فرصت خیلی خوبی اون کاری که
مثلا مثل چی
نمی‌کردین عقب مینداختین. مثلا می‌خواستین نمیدونم یهو مثلا یه سرویس جدید بدین، مثلا چی میشه؟ می‌خواستید یه تغییری تو مدل پشتیبانیت بدین. می‌خواستین نمیدونم خدماتت و فیچراتو عوض کنین. نمی‌دونم هر چی. میدونی یه چیز جدید بری تو بازار تست کنی. خب الان یه وضعیتیه که اجازه میده برای این کارا. چند تا نکته دیگه هم در واقع بگیم و این رو ببندیم. تو چیزی داری میسم؟
نه داشتنش که دارم، ولی در حد
نه دیگه
این چند دقیقه ای که ببندیم نیست. داره
آره. بحث در واقع حالا راجع به بحث دیجیتال و غیره صحبت کردیم، اینو فرماستم اضافه کنم که ممکنه که نه، در واقع باید سعی کنید، گفتم کاغذ بازی اینا رو کم کنید، اصلا شاید خیلی خدماتتون رو بتونید دورکاری کنید و برای همیشه. یعنی مثلا یکی از استارتاپ‌های بزرگ، خیلی بزرگ واقعا، که یکی از بزرگترین کال سنترها رو، مرکز تماس‌ها رو داره، صحبت می‌کردم کلش رو دورکاری کردم و اصلا دیدن این داره خوب کار می‌کنه و اصلا قراره که بعداً هم احتمالاً بذارن دورکاری بمونه و هزینه بسیار زیادی سیف
میشه،
بهره‌وری آدم ها میره بالا، چون اگه تو کال سنتر رفته باشی محیط بسیار شلوغیه، همه تنگ نشستن کنار هم، کار سختیه و خب با فرض این که بتونید کیفیت رو به صورت دورکاری نگه دارید اتفاق خوبه. یا مراجعات به مثلا دپارتمان مالی، منابع انسانی، حقوقی، اینا که باید قبلا مراجعه میکردین، کاغذ بازی داشته، با آدمی مستقیم حرف میزد، هر چقدر بتونید اینها رو در واقع آنلاین بکنید، دیجیتال بکنید، دورکار بکنید، به نفعتونه و شاید بتونید بعدن هم همین رو نگه دارید.
یکی از چیزایی که خیلی به نظرم کمک میکنه برگزاری جلسه به شکل دورکاری یا به شکل آنلاینه،
که مفصل باید حرف بزنیم.
آره. یعنی اصلا اینقدر این هزینه رفت و آمد اینا رو کم میکنه. آه میشه واقعا الان با واتساپ، زوم، اسکایپ، پلتفرم‌های داخلی بریم استفاده بکنیم، این رفت آمد بعد افیشنت‌تر هم هست. دقت
کنید که خود من و تو نمیدونم تا حالا چرا نمی‌کردیم، خیلی وقت ما نمی‌تونستیم مثلا دو هفته هم دیگه پیدا کنیم به خاطر موضوع رفت آمد و غیره، در حالی که می‌تونستیم
برای اسکایپ کنیم. الان مثلا ظرف 45 دقیقه یه ساعت یه موضوع کامل می‌بندیم،
اینو حتماً بازش کنیم
فصل
صحبت. آره دوره که چیزه. خب دوستان خیلی ممنون که ما رو گوش کردین و ما این بحثو هفته آینده ادامه میدیم، احتمالاً راجع به دورکاری
آره بابش باز شد خوبه،
بازش میکنیم و بعد بحث‌های مالی و منابع انسانی هم در ادامه میگیم.
مواظب خودتون باشید.
مرسی، مراقبت کنید.
خدا نگهدار. Thank you.